بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مسئله 27 در تحریر چند مسئله است که اینها رو حالا هر سه مسئله اش رو بخونیم تا توضیحش و مستندات بشه. در مسئله 27 می‌فرمایند یعتبر و المفتی و القاضی الاداره و تثبت و به شهادت عدلین و بالمعاشرت المفیدت للعلم عقل اطمینان و به شیار مفید للعلم بل تعرف و به حسن ظاهر و مواظبته علی الشرعیات و طاعات و حضور جماعات و نهجها و ظاهر ان حسن ظاهر کاشف تعبدی ولو لم یحصل من حزن عدل عید. و در مسئله 28 عدالت رو تعریف کردن. العدالت و عبارتون از ملکت راسخت باعثت علا ملازمت تقوی من ترک المحرمات و فعل الواجبات. و در مسئله 29 حضور و صفت العداله حکمن ارتکاب الکبائر اول اصرار علی الصغائر دم ارتکاب الصغائر علی الاحوال و تعود و به توبه اذا کانت الملکه المذکوره باقیه. در این سه مسئله این مسئله مطرح است که ما در فقه مواردی رو داریم که عدالت معتبر است، در امام جماعت، در قاضی، در شاهد، در مفتی، در تمام اینها یکی از شرایط مهم عدالت است. اولا در مسئله 27 بحث این است که در مفتی و قاضی عدالت معتبره و ما بحث اعتبار و شرطیت عدالت در مفتی را قبلا وقتی که شرایط مرجع تقریر رو بیان می‌کردیم اونجا ذکر کردیم و اینجا باید دلیل بر این که چرا در قاضی عدالت معتبره این رو بیان بکنیم. بعد از این که این روشن شد اموری که به وسیله اون امور عدالت ثابت میشن رو بیان میکنند و بعد بحث مهمی که وجود داره تعریف عدالته. به تعریف عدالت چیه؟ اما اینکه چرا در قاضی عدالت معتبره مجموعاً هر دلیل برای او ذکر شده. دلیل اول عبارت از اجماع. اجماع قائم است در بین فقها که یکی از شرایط قاضی عدالت. البته چون در این مسئله ادله دیگر هم وجود داره این شرط یعنی اجماع تعبدی نیست. این اجماع یک دلیل اخیری برای ما نیست. دلیل دوم این است که بیایید به اولویت قطعیه تمسک بکنیم. یعنی بگیم اگر برای امام جماعت و شاهد ادارت معتبره، اگر گفت این کسی که میخواد امام جماعت بشه یا شاهد بشه درش ادارت معتبره، در قضا یک منصب بسیار عظیمی هست که تمیز اولا ادالت معتبر است. این هم دلیل دوم. دلیل سوم این است که رجوع به فاسد و کسی که عادل نیست، این رکون به ظلمه و مشمول آیه شریفه و لا ترکنوا الی الذین ظلموا قرار میگیره. لذا دلیل سوم این است که اگر کسی تحاکم به فاسد کرد، این رکون بر ظالم کرده، اعتماد بر ظالم کرده و این مشروع نیست. این دلیل سوم یک مناقشه ای داره و اون این است که ما بعداً میاییم بیان میکنیم که طبق بعضی از تعاریفی که برای عدالت میشه، ما ممکن است کسی رو داشته باشیم که نه عادل باشد و نه فاسد باشد، و این دلیل در طبق این معنا این مدعا رو ثابت نمی کنه. مدعا این است که قاضی باید عادل باشه. خب حالا اگر کسی عادل نبود، فاسد هم نبود، درچه این طبق بعضی از مبانی که در تفسیر عدالت وجود داره، ممکن است که یک کسی عادل نباشه، فاسد هم نباشه. اگر رفت سراغ او، این عنوان رکون به ظالم رو نداره. ما در اینجا مدعا خود این است که اون کسی که بخواد متصدی قضاوت بشه، او باید عادل باشه، و این دلیل این معنا رو اثبات نمی کنه. دلیل چهارم اعتماد بشی نداره. حرف من اینه که اگر کسی عادل طبق این تعریفی که بعضیا برای عدالت ذکر کردن، چون پنج تعریف برای عدالت ذکر شده، طبق بعضی از انظار ممکن است این کسی عادل نباشه، فاسق هم نباشه، درست؟ خب حالا اگر یه همچین آدمی متصدی قضا شد، اینجا اگر کسی رفت و مراجعه کرد، صدق رکون الظالم می کنه یا نه؟ پس این دلیل هم بریم اثبات بکنه. دلیل چهارم فرمودن خصوصیاتی که شارع در باب قضا معتبر دانسته، که قاضی مثلا باید نگاهش رو علی سویه بین المترافعین تقسیم بکنه، قاضی نباید حمایت از یک طرف خاصی بکنه، و شرایط دیگری که در باب قضا ذکر شده، اینا خودش نمیشه و سازگاری ندارد مگر اینکه بگیم عدالت معتبره. بدون اینکه بگیم عدالت معتبره، چنین شرایطی سازگاری نداره. این جا هم در این دلیل هم مناقشه که در دلیل سوم بود میتونیم بیان بکنیم، بگیم این شرایط همین مقدار که قاضی فاسد نباشه و سازگاری داره. این شرایطی که در باب قضا معتبره، با همین مقدار که قاضی فاسد نباشه کفایت میکنه به اثباتی که قاضی باید عادل باشه چه میکنه؟ بله؟ خب همین را عرض میکنم، این شرایط که اگر رعایت نکرد درسته نمیتونیم بگیم عادله، اما نمیتونیم بگیم فاصله هم هست. اگر این رو رعایت نکرد نمیتونیم حکم بکنیم بگیم که این قاضی فاسقه. این شرایط فقط مقتضی این است که عدم الفسق رو ما در قاضی معتبر بدونیم، اما اثبات این که حتما باید این قاضی عادل باشه که اثبات اون رو نمی کنه. خانید رو از این چهار دلیل اجماع رو به ملاحظه فرمودید مدرکیه. دلیل سوم و چهارم رو هم درش مناقشه کردید. فقط دلیل دوم که اولویت تفکیجه بود که بیاییم بگیم اگر در امام جماعت یا در باب شاهد ما عدالت و معتبر دانستیم، در باب قضا به طریق اولا معتبره. و باز در بحث این که عدالت در فرض تقلیل معتبره یا نه، اونجا هم یکی از ادله ای که برای این معنا ذکر کرده بودن همین اولویت قطعیه بود. در این اولویت قطعیه ما میشه خدشه بکنیم و اون خدشهش این است که در اونجا میگفتیم خب حالا اگر در امام جماعت یا در شاهد عدالت معتبر شد، پس باید بگیم در راوی هم عدالت معتبره، در حالی که در راوی همون مجرد الوصول میگن کافیه، عدالت معتبر نیست. چه اشکالی داره؟ بگیم اگر یه قاضی اطمینان داریم تو طبق موازی در حکمی که میخواد انجام بده طبق موازی داره حکم میکنه، اما ممکن است که نعوذ بالله عدالت هم نداشته باشه. بنابراین این اولویت قطعیه که در دلیل دوم آمد بیان شد این خیلی قابل اعتبار نیست. لذا دلیل در باب حجیت یعنی شرطیت عدالت در قاضی دلیل منحصر است به همین دلیل پنجم که میگم به تعبدیه. در روایاتی که وارد است در باب قضا از این چون مسئله شرطیت عدالت استفاده میشه. بله ممکنه خصوصیت داشته باشه، نمیشه. بله یعنی اولویت قطعیه رو نمیتونیم استفاده کنیم به الا منصب راوی مهمتر یا مقصد شاهد. خب در حالی که ما اونجا گفتیم اگر آمدیم گفتیم در شاهد عدالت معتبره، دلیل برای این نیست که حتما در راوی هم باید عدالت معتبر باشه. مقصد شهاده در باب طلاق، این شاهد در باب طلاق باید عادل باشه. خب حالا طلاق درسته یه امروز که محتم اهمیت هم نیست، اما این منصب راوی بودن و اینا که درجه بالاتری از او هست نمیتونی به اولویت قطعیه برای اونجا اثبات بکنی. از قدم عمد روایات، این روایات در کتاب القضاء وسائل در ابواب صفات قاضی در باب سوم و در باب هجدهم ذکر شده. روایت اول صحیحه سلیمان ابن خالد، روایت صحیح است. عن ابی عبدالله علیه السلام اتقوا الحکومه و ان الحکومه انما هی للامام. حکومت در روایات استعمال میشه غالبا مراد همین قضاوته، اتق الحکومه، حکومت به معنای امارت و به معنای ریاست نیست، به معنای قضاوت از حکومت به مرگیزید از قضاوت. و این الحکومت این نمایی للامام عالم بالقضا، حکومت برای امام است عالم به قضا، و عادل بین المسلمین، بین مسلمین عدالت داره، به نبی او وسیله نبی. خب اولا یه نکته ای هست که باید در کتاب القضا بررسی بشه که آیا ما از این روایت یک حصر حقیقی استفاده می کنیم، اصلا بخواد یک قضاوت مال امام و مال نائب، مال وسیله، مال نبی و وسیله نبیه، که وسیله نبی اینجا باشد. اون وقت اون روایات دیگری که آمده اعنی فرموده که اینی فرجل تو علیکم حاکما، اون اجازه ای که نسبت به مجتهدین داده شده. و این بحث مطرح میده هستن جاش در اون جا که اگر مجتهد به اجازه عام معصوم خودش صلاحیت برای قضاوت پیدا می کند، آیا خود این مجتهد می دونه که شخص دیگری که اجتهاد نداره به عنوان قاضی قرار بده یا نه؟ که الان اون چی که رایج بین ما همینطوره که این قضاوتی که در دادگاه ها هستن اینا معزول از طرف مجتهد هستن، خود مجتهد معزول از طرف امام معصوم علیه السلام هست. اما چه دلیلی داریم برای اینکه خود مجتهد هم میتونه این اجازه رو به غیر مجتهد بده برای اینکه او بیاد قضاوت بکنه؟ این یه بحث دقیقی است که در کتاب القضا باید مطرح بشه. حالا عمد شاهد در این روایت این تغییر ان عادل و بین المسلمین، ان عادل و بین المسلمین یعنی بین مسلمون ها معروف به عدالته، این برخلاف ظاهره. این ان عادل و بین المسلمین یعنی دلالت داره که بین مسلمون ها در دین قضاوت رعایت عدالت رو داره. خب این باز اون مدعای اصلی که این است که بگیم قاضی باید ملکه عدالت داشته باشه، یعنی ملکه که راسخ در نفسش باشه و او رو ملزم به تقوای الهی بکنه، مصدق او نیست. یعنی اگر یه قاضی عملا در دین قضا رعایت عدالت رو میکنه در این قضا، اما در غیر منصب قضا ممکن است که فسق و فجور یعنی انجام بده. این العادل بین المسلمین به نظر میرسه که نمیشه استفاده کرد اون عدالتی که ما ازش تعبیر میکنیم به ملکه راسخه در عید، اون عدالت معتبره. همانی که حالا این رو در جاهای خودش باید بهتر، همانی که در فرسون شاهد، شاهد در این شهادت باید عادل باشه. حالا اگر یه شاهدی دو سال قبل قضیه ای رو دیده، اون موقع فاسق بوده، پس توبه کرده، آدم عادلی شده، الان مهرت که در این شهادت این عدالت رو داره، خب اینجا کفایت می کنه. علایه‌حاله این تعبیر العادل و بین المسلمین این نمیشه اون مدعا رو از استفاده کرد. اطلاق چی داره؟ نه، هر کنم العادل و بین المسلمین یعنی نسخه ما دل آدم بین المسلمین این نیست برای اگه این متضره اگر بودم العادل بین المسلمین یعنی معروف بین هم دل ادانه خب این درسته مدعا ثابت میشه ولی العادل بین المسلمین ظهور در این داره که وقتی میخواد حکم بکند بین المسلمونها بین مسلمونها اون موقع رعایت عدالت میکنه اون موقع فرد حساب نمیکنه که این آدم ایست که مذهب داره اون مذهب نداره این مال داره اون مال نداره این معروف اون معروف اینا رو حساب نمیکنه حلال یاره اگر این معنا باشه که ظهور در همین معنای دوم داره مدعا رو ثابت نمی کنیم مدعا است که قاضی باید ملکه عدالت داشته باشه یعنی قبل القضا این القضا بعد القضا این باید متصل به این صفت نفسانیه باشه در حالی که این العادل و بین المسلمین فقط این القضا رو داره دلالت می کنه طبق این معنای دیگر بله؟ یعنی استظهار حالا که دلیل برهانی که نداره العادل و بین المسلمین این که قرینش هم قرینه قبل میتونه باشه العالم و بالقضا العادل و بین المسلمین این قرینه قبلی هم یعنی تعبیر قبلی هم ظهور داره در حال قضا عادل بین المسلمین همین دیگه العالم و بالقضا العادل و بین المسلمین الاجرامین حالا اگر که این بین معنای اول و دوم مرزده میشه مجمل مجمل هم دون قابل استدلال روایت دوم که قبلا هم خوندیم صحیحه ابی خدیجه که در همون کتاب القضا ابواب و صفات القاضی باب یازدهم حدیث ششمه خیلی خوب نه ببینید ما امام چون امامه هم عالم هم عادله درسته ولی ما بعدا میخواییم تردی کنیم به این خوب و نگاه تو بحثم اول از کنم برای همین جرد وقتی ما تردی میکنیم دیدیم که قضا به اذن امام برای مجتهدین هم مشروع شده و مجتهدین هم میان خودشون به دیگران چه میکنن؟ اذن میدن در این فرد میخواد این خوالا مجتهد باید عادل باشه وقتی که ما میدیم به اذن امام علیه السلام برای مجتهدین مشروع شده آیا مجتهد هم باید عادل باشه یا نه؟ این هر که از این روایت استفاده نمیشه این صحیحه ابو حنیفه و اثنی ابو عبدالله علیه السلام را اصحاب سقال قل لهم امام صادق ابو حنیفه رو فرستادن سراغ اصحابشون فرمودن به اونها بگید اذا وقعت بینهم خصومتون او خدا روی شیعه من الاخذ و الاتا هم تو هاشمو الى احد من ها اولا الفستا وقتی بین شما خصومتی واقع شد یا در شیعی از احد و اتا منازعی واقع شد این گفت دادن تو گرفتی اون گفت نه مثلا ندادی نگرفتن ایاکم هم تو حاکمو اله احد من ها اله فستا نمازا برید به این فستا یعنی به خدا میگه در اون زمان بودن رجوع کنید ایا اجعلو بینهم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا و این قد جعلته علیکم قاضیا و ایاکم از تو خاصمو بعضکم بعضا الی السلطان الجائر شاهد در این روایت این است که امام نهی کردن از تقاقم به اهل فیض و بودن نبادا به سراغی ها اولا الفستا. این دلیل من این است که فاسق اهمیت نداره. خب اینجا دقت بفرمایید، اولا در این روایت وقتی که امام میخواد شرط قاضی رو بیان کنه میفرماید اجعلوا بینکم رجلا نبحرفا حلالنا و حرامنا. اینجا دیگه بحث عدالت رو مطرح نکردن. این یک گفتم، این که خود این قرینه مقابله که رجلا بینکم قد عرف حلالنا و حرامنا، این شاهد بر این است که این هاولا الفساق مراد فسق اعتقادیه، یعنی این افرادی که در اون زمان امام صادق به عنوان قاضی بودن اینا چون اهل سنی بودن و از اهل سنت بودن و به نظر ما اعتقاد اینها باطله، عنوان فاسق رو حضرت براتون به کار برده. مراد این از کجا ما ببینیم این فسق در اینجا فسق عملیه؟ ما عدالتی رو که بخواهیم شخصیتش رو اثبات بکنیم، این عدالت باید یه امری باشه که ظهور در مقام عمل داشته باشه، نه فقط مثلا یه اعتقادی باشه. بنابراین به نظر ما این روایت هم یه مقداری خدشه داره. آخر الامر این است که بیاییم بگیم از این پنج دلیل باید همون اجماع رو با بهش التزام پیدا کنیم، چون این ادله رو بعدن آمدن ذکر کردن. این ادله وقتی صلاحیت برای استدلال نداره یا مناقشه داره، خود اجماع که بگیم اجماع قائم است بر این که قاضی باید دارای عدالت و ملکی عدالت باشه، این اجماع خودش کافی. حالا بله گفتم حالا که مدرکیش خراب کردی، گفتیم چهار تا دلیل بعد که از صلاحیت مدرکیت نداره. اجماع مدرکی اینکه که لااقل عهد المدارک به نظر صحیح برسه. حالا اگر یک فقیه آمد گفت آقا پنج دلیل داریم، چهار دلیلش قطعا مخدوشه، یک دلیل اجماعه، اینجا که اجماع مدرکی نیست. حالا بحث بعدی که بحث مهمیه بحث تفسیر عدالته. معنای عدالت چیه و این که آیا حالا قاضی باز باید عادل باشه یا نه، در کتاب القضا یه بحث مهمی داره که انشاءالله موضوع عرض میکنیم و ما هم رو بعد از رفقا صحبت میکردیم که سال آینده چه بحثی رو شروع بکنیم. قرار شد که یک استدلالی هم از خدا آلون بشه، ببینیم که نظر خدا آلون هم چیه. یک احتمال هم این بحثی کتاب القضا، اگر زنده بودیم خدا توفیق داد به ما و توانست این بحث قضا رو شروع بکنیم. بعضی از آن بحثی کتاب القدس رو مطرح می کنن. حالا فکر کنید ببینید که کدومی که از این کتاب ها رو بیشتر آقای مایل هستن همون رو شروع می کنن. صلی الله علیه.